واگذارشه، این که ما میگیم شرکت ها باید به مردم واگذارشه، این که ما میگیم کارخونجات باید به مردم واگذارشه، این که ما میگیم سیاست های اصل 44 باید اجرا بشه و پیاده شه، مدیران ما رو دل سرد نکنید. حالا اگه یه موردی هم در واگذاری بر فرض اگه اشکالی، خب بریم اشکالش رو رفع بکنیم. اصل واگذاری رو زیر سوال نبریم، کار باید به مردم واگذار بشه. بله یه چیزایی هست مثلا امور زیر ساختیه، خب این باید دولت اون رو به عهده بگیره. یک کارخونه های تولیدات مهم و مادر هست، صنایع مادر هست، خب ممکنه دولت باید به عهده بگیره. یه جاهایی است که در مناطق محرومه باید سرمایه گذاری بشه، مردم عادی نمیتونن سرمایه گذاری کنن، نمی صرف سرمایه گذاری، خب اونجا دولت باید به عهده بگیره. اما بقیه امور باید به مردم واگذار کنیم. ما باید تسهیل کنیم که مردم بیان یک شرکت واگذار میشه، اینقدر اما و اگر اما و اگر گفته میشه، دیگه 10 تا شرکت میگن تو نوبت دیگه نمیان. تا زمانی که اقتصاد در اختیار دولت باشه، تولید در اختیار دولت باشه، مسائل ما حل نمیشه. ما باید رقابت رو آزاد کنیم، ما باید مردم بیان تو صحنه، ما باید جذب سرمایه ایرانیان بکنیم، جذب سرمایه خارجی بکنیم، امنیت بدیم. ما اگر امنیت بدیم به ایرانی های خارج از کشور، سرمایه زیادی هست تو خارج، اینا میاد در داخل، به نفع اوناست، به نفع مردمه، به نفع کشوره. هم باید امنیت شخصی به اونها بدیم، هم باید امنیت به سرمایهشون بدیم، هم یک کسی اگه سرمایه میاد، روزی که میخواد ارزش خارج بکنه باید بتونه به راحتی خارج بکنه. بنابراین ما در این زمینه کاملا نظر دولت بر اینه، ما باید تولید رو، ما باید اقتصاد رو، جز در یک امور خاصی که باید دولت به عهده بگیره، باید به مردم واگذار بشه تا ما بتونیم حرکتمون رو تسریع بکنیم در سال جهش تولید. البته الان ما در یک شرایطی هستیم که هر روز یک توطئه جدیدی آمریکایی‌ها دنبالش که انجام بدن. آمریکایی‌ها در یک شرایط بسیار سختی گرفتار شدن. که حالا شما دیشب اگر مناظره رو بعضی از مردم ما دیده باشند یا امروز در فضاهای مطبوعاتی یا در فضای مجازی بخونن، می‌بینید اونا چه وضعی دارن، در چه اوضاعی گرفتار شدن. از یه طرف بدترین مدیریت در کرونا داشتن، از یه طرف بدترین بیکاری امروز دامن اونها رو گرفته، از یه طرف ناآرامی داخلی در داخل آمریکا از شرایط قبل بدتره، از طرف دیگر در سیاست خارجی هیچ پیروزی اینو به دست نیاوردن. در سیاست خارجیشون همش ناموفق بودن. حالا نه تنها نسبت به ایران، نسبت به منطقه هم ناموفق بودن، نسبت به پاسیفیک هم ناموفق بودن، نسبت به اروپا هم ناموفق بودن، نسبت به نفتا هم همه جا ناموفق بودن در سیاست خارجی. حالا یه کشوری که این همه مشکلات داره توی این مسائل، طبیعی است این مشکلات میخواد منتقل کنه به دنیای بیرون، میخواد منتقل بکنه به بیرون آمریکا. اون وقت علیه ایران هم توطئه میکنه، علیه ایران هم داره تلاش میکنه. البته تا ما اسم آمریکا میبریم، میگیم آمریکا داره جنایت میکنه، کانالای خارج نشین اونچنان ماتم میگیرن، عزادار میشن، میگن نه اینجوری نیست، چرا دولت میگه که آدرس واشنگتن دی سی ای، اصلا خیلی عصبانی میشن، یه دم در کنار و گوشه باز دنبال اونها رو میگیرن. این یه واقعیته، چه شما بپسندید چه نپسندید. امروز خصمانه ترین، جنایتکارترین سیاست ها و تروریستی ترین سیاست ها رو آمریکا علیه ملت ایران و این 84 میلیون جمعیت به کار گرفته. شما تو همه این زمینه ها دارید میبینید که امروز با این مشکلات ما مواجه هستیم. راه چیه در برابر این مشکلات؟ جز وحدت، جز اتحاد، جز اینکه دست هم رو بگیریم، جز اینکه به این تریبون‌هایی که ملت در اختیار ما گذاشته به این تریبون‌ها احترام بگذاریم، سخنی بگیم به نفع مردم، سخنی بگیم در مسیر اتحاد، سخنی بگیم در کنار اون وصیت مولای ما امیرالمومنین که فرمود علیکم به تواصل و تبازل و ایجاکم و تدابر و تقاطع. فرمود مردم اگر میخواهید موفق شید، پیروز شید در جامعه، در زندگیتون، آخرتتون، دنیاتون، تواصل و تبازل، به هم نزدیکتر بشید، به همدیگر کمک کنید، دست یاری به سوی همدیگر دراز کنید، از نقش کشیدن علیه همدیگر که تدابر، تقاطع، جدایی، فاصله است، فاصله بگیرید. اگر ما در مسیر جدایی باشیم، در مسیر این باشیم که هر کدام بخواییم الان رقابت‌های حزبی و جناحی رو پیش بکشیم به جای اینکه مسائل مردم رو مد نظر قرار بدیم، مسلماً ما به اون اهدافی که باید امروز برسیم، دشمنان ما که امروز در این 3 سال ناموفق بودن، انشاءالله در این ماه‌های آخریش هم ناموفق خواهند بود، شرایط به هر حال شرایط این چنین نخواهد بود، تغییرات خواهد کرد. ما اگر بیستیم محکم و متحد باشیم و صدای ما واحد باشه و عمل ما در کنار هم باشه، ما از این مشکلات میتونیم به خوبی عبر کنیم. راه همافزاییست، راه همکاریست، راه وحدت زبانیست و راه وحدت عملیست. انشاءالله خدا همه ما رو موفق کنه تا ما بتونیم مشکلات رو پشت سر بگذاریم و اون چه که اهداف ملی ماست اونها رو به ثمر برسونیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
همراهان عزیز، سخنان دکتر حسن روحانی رو شنیدید در جمع هیئت دولت. ساعت 10:38 است. شما همراهید با رادیو ایران. الحسین سفینتون نجات.
گرچه دوریم به یاد تو سخن میگویی، بعد منزل نبود در سفر روحانی.
رادیو اربعین، قرار سالانه دلدادگان اربعین حسینی. رادیو اربعین را در ماه صفر بشنوید و ببینید.
قلبم حرم میزنم، دارم از تو دم میزنم.
موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز.
رادیو اربعین، قابل دریافت از نرم افزاری را صدا و گیرنده های دیجیتال تلویزیون. رادیو اربعین دوست آیا لبنان یا حسین. نمودار جستار در میان تازه ترین رویدادهای اقتصاد در نمودار.
به نام خدا و سلام به همه شما دوستان شنونده، همراهان همیشگی رادیو ایران، روزتون بخیر باشه. به برنامه نمودار امروز خیلی خوش آمدید. امروز چهارشنبه نهم مهر ماه مطابق با 30 سپتامبر و 12 صفر در تقویم رسمی امروز روز جهانی نابینایان هم هست. این روز رو روز ناشنوایان هست. این روز رو گرامی می‌داریم و از شما دوستان دعوت می‌کنیم که ما را همراهی کنید. امیدوارم که تا ساعت 11 شنونده مجله اقتصادی نمودار باشید. راه‌های ارتباطی با برنامه خودتون رو هم فراموش نکنید. شماره پیامک ما 3900، شماره تلفن هامون 220-486-225-009 در اختیار شما دوستان شنونده است. با ما در ارتباط باشید. در نمودار امروز هم در بخش نبض بازار سری خواهیم زد به بازار سکه و طلا و همینطور بازار سرمایه. در پویش جهش تولید هم صدای شما سرمایه گذاران و تولید کنندگان رو میشنویم. در بخش گفتگوی برنامه هم در رابطه با ایجاد 20,000 شغل در کشور با اجرای پایلوت طرح توسعه مشاغل خانگی گفتگو میکنیم. و مروری بر عناوین خبرهای امروز. چگونگی بهره‌مندی از تخفیف صندوق پالایش یکم. تلاش برای حذف سفارش فروش سهام عدالت. زمان ورود نماد دو سرمایه‌گذاری استانی اعلام شد. پرداخت وام 20 میلیون تومانی برای سفر، افزایش ذخیره سازی محصولات باقی در مازندران، خدمات نمایشگاهی و 280,000 شغل در کشور و واریز یارانه معیشتی فردا شب. ممنونم از همه شما دوستان همراهمون و سلام میکنم به جناب آقای علی پاکزاد کارشناس برنامه. آقای پاکزاد سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
ممنون از شما خانم فقیه، عرض سلام خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو ایران دارم، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم از شما و همراه با شما دوستان شنونده مرور میکنیم نبض بازار امروز رو.
در هفته گذشته بالاترین رشد قیمت هفتگی
معاملات امروز بازار سکه و طلای تهران تا لحظات قبل بانک مرکزی هم نرخ انواع ارزها رو به این صورت اعلام کرده. 34
تازه ترین اخبار بازار بورس طلا سکه و ارز در نبض بازار. نبض بازار.
جناب آقای مؤمنپور سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان سلام. خانم فقی، آقای پاک، در خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. بدون فوت وقت بریم سر قیمت.
ممنون از شما.
اونس طلا 1888.25 دلار، نظرها یه مقدار حرکت کرده به سمت بالا، افزایش شدن قیمت‌ها. نقره با 23.85، پلاتین با 881.10، پلادیوم هم با 2326.90 دلار آخرین ثبت قیمتش بود. بازار طلای تهران دیگه از دقایق دیگه فعالیت شروع میشه. احتمال قیمت 5,656,000 تومان برای هر مثقال پیش بینی میشه. هر گرم طلا هم با محدوده 1,305,700 تومان احتمال قیمتش هست. سکه هم به ترتیب، سکه طرح جدید با حدود 14 میلیون تومان، طرح قدیم 13,300,000 تومان، سکه نیم هم با 7,700,000، سکه ربع 4,700,000 و سکه گرمی هم با 2,300,000 تومان در بخش عمده قیمت گذاری برای شده. عرض کنم به ترتیب، عرض کنم خدمت شما عزیزان، دلار آمریکا صرافی ملی قیمت دیروز رو تکرار کرده، 28,000 تقریبا 500 تومان و قیمت در بازار آزاد 29 39400 تومان، یورو اروپا 33350، پوند انگلیس با 37812، درهم امارات 8017، لیر ترکیه 3772، دینار عراق هم با عدد 25.6 ریال آخرین ثبت قیمتی بود. سوالی باشه در خدمت.
تشکر از شما آقای مومن پور، به خدا بزرگ
باشید. ممنونم
از شما آقای مومن پور برای همراهیتون. یک فاصله کوتاه خواهیم داشت، در رابطه با بازار سرمایه هم گفتگو می‌کنیم.
هر آن چه می‌خواهید در مورد بورس بدانید.
ما الان دارایی تحت مدیریتمون بالا رفته، صندوقمون بالا رفته، اما سبدهای متنوعی رو گرفتیم و تونستیم مردم به سمت این ابزارها مایل کنیم که بیان سرمایه گذاری کنن.
از اول امسال تا الان بیش از 7800 میلیارد تومان پول جدید به بازار سرمایه اومد.
به راحتی شاخص بورس ارتفاع 2 میلیون واحد رو تسخیر میکنه و خودش رو آماده میکنه برای فتح قله 2500.
حالا چند هزار تا سهامدار نیست، میلیون ها نفر نگاهشون به تصمیمات و عملکرد اونا. خیلی شرایط ما متفاوته.
مهمترین اتفاقها در حوزه بورس رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
بله، اولین قدم در رابطه با تازه های بازار سرمایه آقای پاکزاد فهم کنم دونستن شاخص است.
بله، امروز شاخص دقیقا مثل یک کودک نوپا عمل کرده، روی پای خودش میخواد وایسه، میفته زمین دوباره وای میسه. از ابتدای معاملات شاهده نوستان، بله افتخیز شاخص بودیم. البته خوشبختانه الان بیش از 1000 واحد افزایش داشته، به کانال 1,493,000 برگشته. انشالله که این روند ادامه پیدا بکنه. بله. و اعتماد سرمایه گذارا به بازار برگرده.
بله، چند خبر هم داریم در رابطه با بازار سرمایه. خب در همین بخش بهش بپردازیم. بهره مندی از تخفیف صندوق پالایش یکم چطوره؟
در این زمینه وزیر اقتصاد توضیح داده که این 30% که برای پالایش یکم به عنوان تخفیف دولتی در نظر گرفته شده، به صورت افزایش تعداد سهام خریداری شده اعمال خواهد شد. الزاما توی رقمش یا قیمت سهام تأثیر نداره و حالا باید دید دیگه. افرادی که این سهام رو خریدن، داره یکم رو خریدن، ظاهرا تخفیف کمتری دارن، ولی اون کسایی که اولین بار خریداری این صندوق ها رو انجام دادن و پالایش یکم خریداری کردن، تا سقف 30% مشمول این افزایش هستن. مثالی که خود وزیر گفته، به ازای هر 10 سهم برای هر 10% حدود یک سهم به تعداد سهامشون اضافه میشه.
بله، و تلاش برای حذف سفارش فروش سهام عدالت.
این خبر رو هم سخنگوی آزادسازی سهام عدالت اشاره کرده، گفته با توجه به درخواست صاحبان سهام عدالت، داریم تلاش میکنیم که در سیستم‌های کارگزاری امکان باطل کردن درخواست فروش رو و تداوم فروش سهام عدالت رو هم وارد بکنیم و این اتفاق بیفته. عزیزان دیگه منصرف شدن از فروش سهام عدالتشون، بتونن این درخواستاشون رو باطل بکنن که فروش انجام نشه توسط کارگزاری.
بله، و زمان ورود نماد دو سرمایه‌گذاری استانی هم اعلام شده.
دو، اگر خاطرتون باشه، قرار بود که سهام شرکت‌های در واقع مدیریت غیر مستقیم سهام برای کسانی که صاحب سهام عدالت هستن توسط شرکت‌های استانی، سرمایه‌گذاری استانی صورت بگیره. قرار است که به زودی شاهد گشایش سهام سرمایه‌گذاری‌های سهام عدالت استان‌های گلستان و کرمانشاه باشیم. ظاهراً این زمان از شنبه 12 مهر خواهد.
بله، قابل توجه شما دوستانی که خبرهای بازار سرمایه رو مرور میکنید و علاقه‌مند به این بازار هستید. نبض بازار امروز به پایان رسید. امیدوارم که شنیده باشید و همچنان همراه باشید با رادیو ایران و برنامه نمودار.
تازه‌ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله را بشنوید.
ما در بخش قبلی در بخش نبض بازار و بازار سرمایه چند خبر رو که مربوط به این بازار بود رو همراه با شما دوستان مرورش کردیم. باقی خبرهامون مربوط به این بخش پرداخت وام 20 میلیون تومانی برای سفر.
وزیر میراث فرهنگی گردشگری آقای مونسان اشاره کرده که ظاهرا قرار است سفرکارت ها بعد از 14 سال دوباره برگرده با یک تفاهمی که بین یکی از بانک ها و وزارت صورت گرفته.
یعنی 14 سال پیش بود همچین سفرکارت هایی؟
قصدی بود که این کار را انجام بدن، به صورت محدود عرضه شد ولی به صورت گسترده نبود. قرار است که این طرح به این شکل باشه که یک وام 20 میلیون تومانی به عنوان سفرکارت در اختیار افراد قرار میگیره، تا 5 ماه میتونن این رو هزینه بکنن و 18 ماه برگشت خواهد داشت و وامش هم قرض الحسنه است. ان شاء الله البته برای سفر هزینه بشه، برای اقلام دیگه نشه. ما مثلا وام خرید کالا داریم، بعد برای خونه استفاده میشه یا کارهای دیگه، عناوین جابجا میشه گاهی از این منابع بانکی.
حالا باید دید که برای اینکه این وام رو بگیری چند تا ضامن نیاز داری و چه مدارکی رو باید ببری،
باید رفت سراغ
بانک. واقعا قراره که سفر بری. بله، افزایش ذخیره سازی محصولات باغی در مازندران.
این خبر خوبیه. رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران اعلام کرده که ظرفیت ذخیره سازی محصولات باغی استان به 1.5 میلیون تن افزایش پیدا کرده و در صورتی که از قطب‌های تولید محصولات باغی کشور استان مازندران در سال‌های گذشته خیلی از این محصولات به خاطر کمبود ظرفیت ذخیره سازی یا اتلاف می‌شدن یا دست مصرف کننده نمی‌رسیدن. حالا ان شاءالله با این ذخیره سازی‌ها هم بتونیم مدت بیشتری استفاده بکنیم، هم قیمت‌ها منطقی‌تر بشه.
بله، و خدمات نمایشگاهی و 280,000 شغل در کشور.
رئیس انجمن نمایشگاه‌های بین‌المللی اشاره کرده که این صنف در واقع حدود 280,000 فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم در سراسر کشور داشته، ولی به دلیل کرونا مشکلات عدیده‌ای برای این محدوده و در واقع فعالین این صنعت فراهم شده. انتظار داره که حمایت صورت بگیره این صنعت و بتونیم دوباره پویایی بخش خدمات نمایشگاهی در کشور رو شاهد باشیم.
امیدوارم که اتفاقات خوبی بیفته. اتفاقا امروز هم که میخواییم راجع به مشاغل خانگی بیشتر صحبت بکنیم و ایجاد چند هزار شغلی که در سراسر کشور قرار اتفاق بیفته، اگر این ارتباط برقرار بشه ما حتما راجع بهش گفتگو خواهیم کرد. یارانه معیشتی هم که ظاهرا فردا شب واریز میشه.
بله، این خبر رو اعلام کردن که به حساب سرپرستان واریز خواهد شد. برای خانوارهای دو نفره حدود 103,000 تومان، 3 نفره 138,000 تومان، 4 نفره 172,000 تومان و 5 نفره 205,000 تومان یارانه معیشتی پرداخت خواهد شد.
بله، خیلی ممنونم از همه شما دوستان که ما رو همراهی میکنید. فکر میکنم که الان ارتباط تلفنی ما برقراره، برای اینکه بتونیم در رابطه با موضوع اصلی و بخش گفتگوی برنامه صحبت بکنیم، اجرای طرح مشاغل خانگی که ظاهرا قراره که به ایجاد 20,000 شغل در کشور بیانجامه و چنین نتیجه‌ای رو منعکس بکنه. امیدوارم که این اتفاق بیفته. آقای پاکسود فراخانی قبل از گفتگو راجبش داشته باشیم.
ببینید، بخش مشاغل خانگی هم میشه گفت جز مشاغل نوین محسوب میشن، چون به هر صورت الان با توجه به شرایط کرونا و توسعه شبکه‌های مجازی امکان اشتغال در فضاهای غیر رسمی داره فراهم میشه. از سمت دیگه بسیاری از تولید کننده های کوچک خانگی میتوانند در بلند مدت برای اقتصاد کشور مفید واقع شن. الان در کشور چین خیلی از خطوط تولید وابسته به افرادی هستن که در منازل خودشون اقدام به مونتاژ برخی از قطعات و کارهای دیگه انجام میدن، ولی شبکه تشکیل دادن تو این زمینه.
بله،
در حال حاضر تو ایران هم داریم این فضا رو توسعه میدیم.
بله، سرکار خانم مهناز امامدادی رئیس دبیرخانه حمایت از مشاغل خانگی وزارت کار الان روی خط ارتباطی ما هستن، قراره که در رابطه با این طرح بیشتر توضیح بدن. خانم امامدادی سلام بر شما.
منم عرض سلام دارم خدمت شما، مهمان عزیز برنامه و همه بزرگوارانی که صدای بنده رو میشنوید.
ممنون
از شما خانم امامدادی. بریم سراغ طرحی که میتونه 20,000 اشتغال خانگی در کشور ایجاد بکنه. یه مقدار در مورد ابعاد طرح توضیح بدید تا ما فرصت بکنیم سوالات دیگه ای خدمتتون عرض بکنیم.
ببینید، بحث مشاغل خانگی بعد از تصویب قانون در سال 89 خیلی به شکل رسمی تر در کشور مطرح شد. بعد از اون ما در چارچوب آنچه که در قانون نوشته شده بود بحث صدور مجوز و اعطای تسهیلات رو دنبال میکردیم، اما بعد از 4-5 سالی ما یک بازنگری و آسیب شناسی که داشتیم متوجه شدیم علاوه بر این مباحث مجوز و تسهیلات نیاز هست ما یک سری مشاوره هایی رو هم بدیم. البته این قبلا هم پیشبینی شده بود، ولی دیدیم عملا دستگاه اجرایی فرصت و وقت و تعداد کارشناس لازم رو برای این کار نداره. به همین جهت جمع‌بندی ما در دبیرخانه ستاد به این انجامید که ما بایستی الگوی نوینی رو به بحث مشاغل خانگی مطرح کنیم که بعد تا این الگو نوین تحت عنوان طرح ملی توسعه مشاغل خانگی مطرح شد. ابتدا این طرح رو در نه استان پایلوت داشتیم. به شکل خلاصه ما سه مرحله برای این طرح قائل هستیم. بحث اول شناسایی مزیت‌ها و فرصت‌هایی در منطقه هست که کلی وسایل و منابعی که میتونه باشه، رشته‌های فعال، اشخاص حقیقی و حقوقی که میتونن اثر بخش لازم رو بر این طرح داشته باشن. در مرحله دوم بعد از این شناسایی در واقع افراد و اشخاص و فرصت‌ها، بحث توانمندسازی متقاضیان رو داریم. متقاضیانی که حالا طی فراخوان و یا طی لیست‌هایی که از دستگاه‌های مختلف گرفته میشه به سامانه INHB.ir در واقع وارد میشن و اونجا ثبت نام میشن. اونجا بحث مشاوره، راهنمایی و هدایت رو داریم. آموزش، آموزش‌های کوتاه مدت، آموزش‌های تکمیلی، آموزش از جنس مثلا مقداری آشنایی با شیوه قیمت‌گذاری، آشنایی با در واقع شیوه نوآوری و خلاقیت و طراحی‌های جدید در محصولات. مباحث بسته‌بندی و در ادامه این مرحله بحث تیم سازی رو داریم که اشخاص به شکل انفرادی وارد بازار نشن، به شکل تیم در قبوم و تحت مدیریت یک فردی که توانایی در واقع پیش پشتیبانی از تعداد رو داشته باشه.
درسته.
و در مرحله سوم که به تعداد و مهمترین مرحله است، بحث اتصال به بازاره. وقتی این اشخاص به ارتقای کمی و کیفی محصولاتشون پرداختن، ما از طریق فضاهایی که ایجاد میشه، حالا چه فضای بازارهای فیزیکی و چه بازارهای مجازی و سایتهایی که ایجاد میشه، کمک میکنیم همینا رو وصل میکنیم به افرادی که دست در بازار دارن.
بله.
تا ابتدا به کمک یک عده وارد بازارشون و بعد خودشون بتونن رو پای خودشون بیستن.
خانم امدادی، طرحی که دارید اشاره میکنید 20,000 اشتغال پیش بینی کرده، اینها در اون استانهای پایلوت یا سراسر کشور به
این استان پایلوت 20,000 نفر.
درست.
ما 20,000 نفر رو برای مستقان پایلوت داشتیم که من فکر می‌کنم انشالله بتونیم به زودی شاهد اتمام این تر باشیم. در ادامه به پیشنهاد فتاخون دکتر ابتکار، ما این تر رو برای 6,200 زن سرپرست خانوار در 24 استان استارت شد و شروع شد.
بله.
که اون هم به حمدالله نتیجه نسبتا خوبی داشته و در تکمیل کار قبلی خودمون که در استان پایلوت شروع کرده بودیم، الان هم اجرای اون تر رو برای 31 استان برای 54,300 نفر از متقاضیان آغاز کرد.
درسته. کسانی که میخوان وارد این تر بشن و از خدماتش استفاده بکنن چجوری میتونن با شما در تماس قرار بگیرن؟
این افراد لازم هست وارد سامانه INHB.ir بشن و در اونجا ثبت نام کنن و ما با توجه به درخواستی که از استان ها شده، فرصت ثبت نام و فرخان ثبت نامی که ششم مهر دیگه پایانش بود اون رو به مدت تمدید کردیم و به مدت یک ماه تمدید شده، چون بعضی از مناطق مشکلاتی داشتن برای ثبت نام و گفتن که لازم هست تمدید بشه.
اگر
و...
مشاغل خانگی رو جستجو بکنن در فضای مجازی میتونن به این سایت برسن؟
اصلا سایتش میشه یک بار دیگه آرام تر بفرمایید خانم؟
INHB.ir.
ممنونم. بله،
ایران نتورک هوم بیزینس.
تشکر از شما.
ممنونم از شما خانم امامدادی برای همراهیتون. با شما خدافظی میکنیم. وقتتون بخیر.
خدا نگهدار.
سپاسگزارم. گفتگو کردیم با سرکار خانم مهناز امامدادی، رئیس دبیرخانه حمایت از مشاغل خانگی وزارت کار. بسیار ممنونم از شما دوستان شنونده که ما رو همراهی کردید. آقای پاکزاد، از شما هم سپاسگزارم. برنامه امروز ما این فرصت رو در اختیارمون قرار نداد به خاطر محدودیت زمان که بتونیم در رابطه با پویش و جهش تولید صحبت بکنیم، بخشی رو تقدیم حضور همه شما عزیزان بکنیم. اما شما خودتون اگر تولید کنندید، اگر سرمایه‌گذار هستید و شنونده این برنامه، میدونید که نمودار در تلاش برای اینکه این پیوند و مشارکت اقتصادی هرچه سریعتر و به بهترین شکل ممکن اتفاق بیفته. ما رو همراهی بکنید از طریق شماره پیامک موسی 1900 و تلفن هامون 2204862625009. بسیاری از شما دوستان در رابطه با سهام عدالت هم سوال پرسیدید، مثل آقای خانم صادقی از یزد که گفتن راجبه این موضوع بیشتر توضیح بدید. برنامه‌های گذشته ما بسیار راجبه این موضوع صحبت کردیم. در طول همین هفته هم فکر میکنم پریروز بود که ما در رابطه با سهام عدالت گفتگوی داشتیم، خیلی از سوالات رو تا جای ممکن پاسخ دادیم. اگر که شما به وبگاه شبکه رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه بکنید، به بخش آرشیو زمانی وارد بشید، میتونید به راحتی این بخش رو دوباره بشنوید و شاید سوال شما در بین تمام سوالاتی که مطرح شده در اون برنامه پاسخ داده شده باشه. ممنونم باز هم از همراهیتون. براتون روز بسیار خوبی را آرزو داریم و امیدواریم که این همراهی در هفته‌های آینده هم با نمودار باشه. وقتتون بخیر و خداحافظ.